السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در ادامه مباحث منجزیت علم اجمالی به حالات عرض کنم خدمت شما سقوط علم اجمالی از منجزیت رسیدیم. عرض شد که ارکان منجزیت علم اجمالی 4 رکنه. رکن اولیه که علم به جامعه وجود داشته باشد، دومیه که علم به جامعه به فرد سرایت نکنه، سومیشه که هر کدام از اطراف بدون در نظر گرفتن بحث تعارض مجرای اصل عملی باشند، و نکته چهارم و رکن چهارم هم اینه که باید ترخیص ما در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه عملی برای مکلف بشود. حالات اختلال رکن اول رو در ضمن 3 فرض مطرح کردیم. حالا آیسد میخوان حالات اختلال رکن دوم رو مطرح کنن. اون حالت ابتدایی و روشن برای اختلال رکن دوم اینه که من علم اجمالیم تبدیل به علم تفصیلی بشود. من یقین دارم که یکی از این دوتا ظرف نجسته، بعد یقین حاصل میکنم که ظرف سمت راست نجسه. حالا این خودش شقوق متعددی دارد. یقین میکنم همون منشأ سببی که عرض کنم خدمت شما قبلا وجود داشته تو این فرده، مثل که میدونم که یا زید از سفر برگشته یا از امر از سفر برگشته، بعدن میفهمم که امر از سفر برگشته. خب اینجا مشخص میشه که زید از سفر برنگشته اگر اثر تنجیزی داشته باشه. بعضی از موارد هستش که عرض کنم خدمت شما نوع حکم یکی سبب شباهت داره ولی به لحاظ فردی یقین ندارم همونه. میدونم به یک قطره خون این دو تا ظرف نجس شدن، بعد برام علم حاصل میشه ظرف سمت راست به خون نجس شده، ولی ممکنه خونی که فل بین بوده عین این خون نباشه. من میبینم تو ظرف، علم حاصل میشه که تو این ظرف سمت راست خون وجود داره، درست شد؟ منم یقین حاصل شد برام یک قطره خون از دست من توی دوتا ظرف چکیده، ولی خب احتمال داره که این قطره خونی که این مولکولای خونی که من پیدا کردم اصلا به خاطر اون قطره خونی که از دست من چکیده نباشه، قطره خون من توی ظرف چکیده باشه. این قبلا یه مرغ رو سر بریدن آبش ریخته تو چاه، بعد ما از چاه کشیدیم، این مرغ خون آدمیزاد نباشه، این خون از مرغ باشه. خب حالا اینجا چی؟ یه فرضه که اینجا میگن علم اجمالی منحل میشود. بعضی وقتا ممکن اصلا سبب متفاوتی باشه. من علم بیانه، حالا دیگه اینا بحثه، به اطلاق و تغییر کلن متفاوت. مثلا مثل این که یقین داشتم که این نجاست به خون بوده علم اجمالیم، بعد یقین حاصل میکنم که یک طرف بلبل نجس شده، این بحث میشود که آیا اینجا منحل میشود یا منحل نمیشود. ممکنم از اطلاق و تغییر باشه، یقین به نجاست داشتم مطلق نجاست، حالا یقین حاصل میکنم که طرف سمت راست به بول نجس شده. همه اینها فروز انحلالش مطرحه و خودش بحث داره که کدام منحل میشه کدام منحل نمیشه. تو فرض اول و فرض دوم اینا امور فروز روشنیه که منحل میشه، فروز دیگه هم خودش بحث داره، ان شاءالله سر جای خودش به تفصیل خواهید خوند. خب این یک نکته. حالت دوم از انحلال علم اجمالی اینه که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل بشه، که توضیح این رو من تو جلسات قبل به مناسبت خدمتون عرض کردم. مراد از انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر اینه که ما علم اجمالی داریم تو یک دامنه گسترده‌ای، بعد برامون علم اجمالی حاصل میشود با همون تعداد معلومه به اجمال در یک دامنه صغیری و محدودتری. مثل که یقین دارم 5 از این 100 ظرف نجسه، بعدم برام علم حاصل میشه که 5 از این 40 ظرف نجسه. اینجا میگن با 2 شد علم اجمالی کبیر منحل میشود به علم اجمالی صغیر، و شک بدوی در بقیه اطراف، یعنی در اون 60 ظرف دیگه نسبت به اونها براءت جاری میشه، توی 40 دیگه براءت جاری نمیشه، علم اجمالی توی محدوده منجزه. اینجا هم انحلال علم اجمالی شده، و این هم خودش از انواع انحلال حقیقی، انحلال حقیقی یا انحلال تفصیلیه یا انحلال به علم تفصیلی یا انحلال علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. او دو تا شرط رو هم جلسه قبل عرض کردیم. شرط اولشی که تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر کمتر از تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر نباشه، چون اگه یقین دارم 40 تا از این 100 تا ظرف نجسه، بعد یقین حاصل کردم که 38 تا عرض کنم از این عرض کنم خدمت شما 50 تا ظرف نجسه، خب تو نسبت بقیه احتمال میدم دو تا ظرف نجس باشه دیگه. یعنی دو تا نسبت به دامنه اجمالی ها الان اطرافش هستن، اینجوری نیست که اون طرفا همه شک بدوی بشن. لذا اینجا علم اجمالی مختله. یه نکته البته با اینکه توجه داشته باشید نگید آقا خب احتمال میدیم اون دو تا هم تو همین 50 تا باشه، اب نداره. علم اجمالی اول بوده، شما باید یه چیزی بگید که علم اجمالی منحل شده دیگه، اون علم اجمالی از تنجیز بیفته. رکن دومش میگه که تمام تعداد افراد علم اجمالی صغیر در زیر مجموعه اطراف علم اجمالی کبیر باشن. اگه چند تاشون رابطشون عام خاص من وجه بشه، با هم علم اجمالی منحل نمیشود. بفرمایید. یعنی معلومه، یعنی نفهمیدم چی بود؟ شما که دارید انحلال تفصیلی رو مطرح میکنید دیگه.
یه حکم دیگه داده شده که داخل این روایتی که ما دیدیم نیست.
خب دیگه.
همین چیز میکنه، یعنی دیگه ما نمیتونیم بسنده کنیم. یعنی باید همه احکام دیگه رو بعد بریم.
نه مشکل نیست. نه خب علم اجمالی جدیدتون به 32 تا که نرسیده. حالا فهمیدید علم اجمالی اولتون 30 تا نبوده، 31 بوده. چه اشکال داره؟
خب روایت نمیکنه.
نه نشد. شما میگید رفتیم یکی دیگه رو پیدا کردیم. خب این حکم دیگر از کجا پیدا کردی؟ علم جدید حاصل شد؟
یعنی
اگه علم جدید نه، اگه روایت جدید پیدا کردید که به تفصیل بوده، که خب به تفصیل چیزی پیدا کردید. اگه یه علم جدید براتون متولد شده بدون اینا، خب یه علم جدید، علم جدید جدا باید بررسی کنید. یکی یعنی بعد از اینکه به اون تعداد نگاه کردید یه علم جدید متولد شد. همین رو من مثال زدم، نگفتم باید مقدار به نحوی نباشه که تو دامنه جدید علم جدید حاصل بشه. یادتون باشه که مثال زدم گفتم به دامنه اخبار ضعاف منحل نمیشه، یعنی به دامنه اخبار ثقات، چون تو اخبار ضعاف هم مثلا یقین داره که بعضی داده شده و حکم الزامیه. این هست، یعنی اون علم جدیده، هر علم جدیدی که ایجاد شد باید دوباره بررسی بشه جداگانه. خب این بحث هم تمام، چون قبلا گفتیم دیگه خیلی احتیاج به تفصیل و توضیحات نداره. یکی از چی رو؟ حالت سوم رو دارید میگید؟ حالت سوم چی رو؟ اصلا آیستاد هیچ چی نمیگن دیگه، من فروزشو براتون گفتم. اصلا آیستاد هیچ چی نمیگه، اصلا همین تفصیلات و حالات مختلف اصلا نمیگه. اینا همش نه، هر کدوم با اینا خیلی بواسطه فنی داره دیگه. من فقط عرض کردم که اینا 3-4 تا فرض مختلف توش داره، اینا رو باید نگاه بکنید دیگه. حالا اینا به لحاظ تنجیزی باید بحث بشه که اگر آمدیم و سبب جدایه عرفن او سبب به این سبب جدید او یکی مختل میشود، یا عرفن میفهمن نه خود سبب بوده، اینجا ممکنه علم اجمالی جدید باشه. یعنی اون قاعده نجزیت علم اجمالی باید ببینیم چی بحث داره. آیستاد اصلا وارد این نمیشن که به لحاظ سببا اینا متفاوت باشن نباشن. فرض روشنی که ابتدا به ذهن ما میرسه همینه، یقین داریم یه نجاست فعل بین بوده، بعد یقین میکنیم همین نجاست تو همین ظرفه، این قطعا هست، درست شد. ولی حالا عام و خاص من وجه باشن، سببا متفاوت باشن، اینا رو هیچ کدوم بحث نمیکنن دیگه اینجا. خب اختلال رکن دوم رو هم خدمتتون عرض کردیم. اختلال سوم، رکن سوم اینه که یکی از مواد اختلال رکن سوم اینه که یکی از طرفین مجرای یک دلیل تنجیزی تکلیف باشه. مثلا مجرای استصحاب باشه که اصل حاکمه، همون مثالی که براتون زدیم. علم اجمالی داریم، احد الاناین نجس شدن، بعد یک طرفشون استصحاب نجاست داره. با جریان استصحاب نجاست در یک طرف، طرف دیگر استصحاب طهارت درش میشود بلا معارض، و نسبت به اون استصحاب طهارت بلا معارض جریان پیدا میکنه. این میشود حالت اختلال رکن سوم. خب حالا اینجا خودش بحثای باز خیلی ریزکاری خود انحلال رکن سوم خیلی بحثای تفصیلی داره. یکی یادتون باشه گفتم طلبه‌ای میشستن فروض علم اجمالی درست می‌کردن، همینا هست. هی فرض‌ها شکل‌های مختلف، انحلال به قد، انحلال به اماره، اماره اصل مثبت، اصل نافی، تعارض اینها، اصلای طولی داشته باشه، بحثای بسیار تفصیلی داره که ان شاءالله بعداً بحث می‌کنیم. اثر مختص، اثر مشترک، خیلی اینا بحث داره. خب اسم این موارد رو خدمتتون عرض کنم، یه اصطلاحی آقایون دارن، این رو حالا باید بهش آشنا بشید. اسم این قسم سوم رو، یعنی این که یک طرف اصل مختصی داشته باشد که اون اصل مختص مانع از جریان براءت بشه و باعث بشه که دیگه اون طرف دیگر بلا معارض برش براءت ازش جاری درش جاری بشه، اسمش رو میذارن انحلال حکمی، در مقابل اون مثالی که ما زدیم تو مثال قبل، انحلال رکن دوم که انحلال حقیقی بود. چرا بهش میگن انحلال حکمی؟ به خاطر که علم اجمالی منحل نمیشه ولی اثر هم ندارد. اینجا علم اجمالی منحل نشده، هنوز هست. بعدم شما علم دارید که یکی از ظرف نجسه، ولی چون یه علم اجمالی به لحاظ حکم و به لحاظ اثر در واقع منحل شده و اون طرف دیگر براءت درش بلا معارض جاری شده، اسمش رو میذارن انحلال حکمی. یک انحلال حقیقی داریم، یک انحلال حکمی. یه فرض نادر دیگه هم داریم، انحلال تعبدی، که او باشه سر جای خودش باز ان شاءالله بحث خواهد شد. ولی عمده موارد انحلال از این دو تا اصطلاح زیاد میشنوید، انحلال حکمی، انحلال حقیقی. خب ای تمام، این هم گفتیم. یه مثال دیگه آقای صد برای اخلال عرض کنم رکن سوم میزنن، اینه که یکی از دوتا ظرفی که الان شما علم داشتی به نجاست احده ما، از محل ابتلا چی بشه؟ خارج بشه. خوب دقت کنید اینجا چه تحلیل میشه. خوب دقت کنید، خروج و دخول در محل ابتلا شرط تحقق تکلیف نیست. تکلیف مشروط به قدرت هست، لذا اگر شما نسبت به یک طرفی قدرت نداشته باشی، خب تکلیف نسبت به اون طرف معنی نداره. با خروج یک طرف از تحت قدرت شما، مولا نمیتونه تکلیف بکنه، درست شد؟ اصلا قدرت بر انجام نداری. ولی یه موقع اینجوری نیست که به هیچ نفع شما قدرت بر انجام عمل نداشته باشی، نه، به طور عادی در محل ابتلای شما نیست، درست شد؟ خارج از محل ابتلای شماست. مثل این که مثلا شرابایی که الان تو آمریکا وجود داره، نسبت به اونها اینجوری نیست که شما قادر برخوردن اصلا نباشی. خب بلیط هواپیما میگی سوار میشی میری اونجا، تو همون شراب خاصی که تو همون مغازه گفتن همونی میری به هر قیمتی شده میخری استفادهش میکنی. پس بنابراین اینجوری نیست که نسبت به اونها اصلا قدرت عقلی نداشته باشی، تعجیز باشی نسبت انجام اونها، ولی به طور متعارف در محل ابتلا نیست. نسبت به امری که در محل ابتلا نیست، فعلیتش و تحقق اون شی در عالم خارج موضوع برای حکم فعلی هست، نسبت به اونها تکلیف هست. لذا نمیتونه بگیم شرط اول منحل شده. لذا تمام شرابای عالم الان برای ما بالفعل خوردنش حرامه. اینجوری شما نمیتونید ادعا کنید که آقا همین شرابایی که فقط دوره برمونه خوردنش برای ما حرامه، شرابایی که تو آمریکا وجود داره خدا میگه نه نسبت به اونها من حرمتی ندارم. یعنی ارتکازمون هم همینجوری نیست. موضوع که تو عالم خارج محقق شد، همه علما نسبت به ما نسبت بهشون وجوب اکرام هست، هر عالمی که پیدا میشه، ولی اینکه در محل ابتلاء من نباشه. چرا؟ نسبت به یک عالمی من عقلا قدرت به امتثال ندارم، مولا تکلیف تو میکنه، ولی در مواردی که قدرت در امتثال دارم ولی از محل ابتلاء خارجه، اینا تکلیف فعلی در موردشون وجود داره. پس رکن اول محقق شده. پس اگر من علم اجمالی دارم به این که یا این آبی که اینجا نجسه، شبه عبائیه، یکی از تصویرهای شبه عبائیه همین بوده که من میدونم که یا گوشه عبای من نجسه، یا گوشه میگفتن یک قطره خون یا گوشه عبای من افتاده یا رو کروات رئیس جمهور آمریکا، مثالش اینه، یک قطره خون علم دارم که روی گوشه لباس من افتاده یا اونجا. خب او که از محل ابتلاء من خارجه، خوب گوشون تقریب چیه میگن؟ نسبت به تکلیفی که از محل ابتلاء خارجه، عرفاً تأمین و براءت جاری کردن لغوه. مولا بعد میگه که بیا یه منتی سرت میذارم رفعن امت مولایانمون، لسانش هم امتنانیه، میگه خب بفرمایید. میگه آقا میبینی همون شرابایی که تو خارج هست که اطراف علم اجمالیه، نسبت به اونا من برای تو براءت جاری کردم. میگه بابا این که عقلایی نیست، برای هر چیزی که در معرض ابتلاء من نیست شما به عرفان برای من تأمین صادر کنی. شمول ادله براءت نسبت به موارد ترخیص دادن و تأمین دادن نسبت به اموری که به لحاظ عرفی در محل ابتلا نیست، این لغوه. چون لغوه، ادله براءت مواردی که خارج محل ابتلا هستن رو شامل نمیشه. چون او طرف شمول دلیل براءت نسبت بهش عقلایی نیست و دلیل براءت او طرف رو نبر نگرفت، شمول براءت نسبت به این طرف دیگر میشود بلا معارض و بلا اشکال میشود. پس اینجا یکی از موارد اختلال رکن سوم خروج یکی از طرفین از محل ابتلا. با خروج از محل ابتلا از دامنه قدرت خارج نمیشه که مولا تکلیف رو فعلی نکنه، ولی چون در محل ابتلا ما به طور متعارف هم نیست، ترخیص و تأمین دادن و منت گذاشتن و امتنان نسبت به اویم از ناحیه مولا بلا اثره. پس ادله براءت شامل او موارد نمیشود، این مواردی که در محل ابتلا بلا معارض باقی میموند. لذا این ملاکش با شبهه محصور و غیر محصور که خواهیم گفت فرق میکنه، تعدادش هم فرق میکنه. الان 5 تا 10 تا گوسفند توی کشتارگاهی که امروز تو شهر پخش میشه، این میشود عرض کنم خدمت شما خروج از محل ابتلا. اگر میدونید یکی از این 5 تا گوسفند چی شده؟ ذب نشده. خب از این 5 تا گوسفند 2-3 تاش رفته توی شهر دیگه، 2-3 تاش دیگه اومده توی شهر. ما نسبت به 2-3 تایی که تو شهر خودمون وجود داره چیکار میکنیم؟ لذا عرض میکنم با این حساب علم اجمالی به وجودی که تو کشتارگاه ها یه تعداد از اینها ذبح شرعی نمیشه، ذبحش درست نمیشه، اینها اشکال نداره برات. این علم اجمالی ها منجز نیست، چون اینجوری نیستش که همه گوشتا در محل ابتلا ما باشه. گوشتایی که رفته تو شهرهای اطراف مشهد در محل ابتلا ما نیست عرفاً. اونایی که رفته یه جاهای دور رفته به کشورهای دیگه فرستاده شده، مخصوصا تو کارخونه های بزرگ. ولی اگه انسان یقین کنه که بعضی از این مشتقاتی که توی کارخونه ها میاد نجسه، چون خیلی از اینا از محل ابتلای ما خارج میشه، علم اجمالی ما نسبت به این مواردی که در محل ابتلا ما هست میشود بلا معارض و جریانش هیچ اشکالی ندارد. بفرمایید. بله، هر فرد علم اجمالی خودشو باید نکنه، بله هیچ اشکال نداره. بله بله بله، نسبت به یه فرد علم اجمالی منجزه، یکی مستر، یکی نیست، یکی به علم ابتلاش هست، یکی نیست، یکی قدرت داره، یکی قدرت نداره. بله، هر کسی علم خودش به لحاظ تکلیف خودش. برای او هم محل ابتلا نیست، همه اینا در محل ابتلاش نیست. اصلا کارخونه که اجازه نمیده اینا بخورن، این اگه بخوره باید بره بازار بخره. عرض کردم که نیست دیگه. شما اگه توی کارخونه باشی این تأثیر نداره دیگه. شما یه مثالایی میزنید، چیزایی اضافه میکنید، هیچ تأثیر نداره. بودن توی کارخانه نسبت به محل ابتلا با کسی که بیرون کارخانه چه تأثیر داره؟ کارخونه محصولاش داخل کارخونه کسی نمیتونه استفاده کنه. نه، اگه علم اجمالی حالا نه کنید، باز اون بحث ثانوی ایران باز عرض کردم، این که علم فرضای ما همش اینه که علم بعد از خروج محل ابتلا، همه فرضای ما اینه که علم بعد از تحقق ایناست. علمی که خروج از محل ابتلا بعد از علم اجمالی، چون علم اجمالی تنجیز کرده، اثر نداره. یه توضیح دادم، علم نوعی افراد یعنی چه؟ علم شخصی یعنی چه؟ علم نوعی، علم نوعی که منجز نیست. بله خب، بله چه اشکال داره؟ خب نفهمیدم یه حرفایی میزنید که جزو بدیهیاته. نماز بر شما واجبه، بر اون که دیگه واجب نیست. شما تو مشهد ساعت 8 ساعت 11 و نیم ظهر نماز براتون واجب میشه، چه قیاس فرق میکنه؟ شو فرق همین مسئله خودتون رو که علم او آقا اینجا با فرض این که من الان شرایط تکلیف برام اینجا اینه که این اون برام واجب میشه، یه کسی شرط تکلیف نداره براش واجب نمیشه. هر علم هر کسی در هر جای تنجیز خاص خودشو داره. شما کجا گفتید که یک علم اجمالی برای همه افراد عالم؟ علم من این لحظه تعلق گرفته، اثر خاص خودشو داره. من علم همین الان چند ساعت قبل مثال زدیم دیگه، نسبت به یه مایع من مسترم، به خاطر استرا برای من تنجیز نمیاره. شما مستر نیستی، برای تنجیز میاره. یه آب افتاده داروی قلب منه، یه خون افتاده یا توی آب یا توی داروی قلب من، او فرقی به هیچ کدوم مستر نیست. علم اجمالی براش منجزه، برای منه که مسترم علم اجمالی منجز نیست دیگه، چه اشکال داره؟ این که مشخصه که نسبت به هر کسی شرایط خودش. خب اینم خدمتتون عرض کردیم. این تمام شد. یکی از موارد دیگه بذارید اینم تمامش کنیم که بس تمام بشه. یکی از موارد دیگه که آمدیم گفتیم که علم اجمالی مختل می شود، موارد اختلال رکن چهارم بود. مورد اختلال رکن چهارم چی بود؟ این بود که آمدیم گفتیم که علم اجمالی باید ترخیص در جمیع اطرافش منجر به مخالفت قطعی در تکلیف بشود. یعنی مکلف یرحمکم الله باید مخالفت قطعیه براش مقدور باشه. یکی از مواردی که تو خودمون در ضمن مثال عرض کردیم دوران ام بین محظوره اینه، اگر شما علم حاصل کردید که خوردن این آب یا واجبه یا حرامه، در عالم خارج شما یا فاعلید یا تارک، نمیتونید هم فاعل باشید و هم تارک باشید. پس نمیتونید هم حرمت رو مخالفت کنید هم وجوب رو مخالفت کنید. یا میخورید با حرمت مخالفت کردید، یا نمیخورید با وجوب مخالفت کردید. اولا اینجا علم اجمالی دارید به یک الزام، شک دارید که در این یه فردش وجوبه یه فردش حرامه، یا حرمته یا وجوبه. در هر حال شما نمیتوانید مخالفت قطعیه کنید این تکلیف را. لذا اگر مولا در هر دو تا ترخیص بده بگه آقا خوردن این حلال، شما بالاخره باز یا تو عالم خارج میخورید یا نمیخورید. پس تنجیز علم اجمالی در اینجا هیچ اثری ندارد. جریان براءت در اینجا در دو طرف و حکم به اباحه هیچ اثری ندارد، به لحاظ مخالفت قطعی اثری ندارد. چرا؟ اگر از خارج بدون علم اجمالی یه وجوب ثانوی ثابت کردید، او هم اینه که موافقت التزامیه لازمه، یعنی ما جدای از اینکه به لحاظ عملی موافقت میکنیم و نباید مخالفت کنیم، به لحاظ التزامی هم باید باورمون باشه که هم مطابق همون چیزی که در لوح محفوظ نوشته حکم همونه. اگه تونستیم ثابت بکنیم که موافقت التزامی لازمه، خب در اینجایی که علم داری یا واجبه یا حرامه نمیتونی فتوای به اباحه بدی. اگر آمدیم گفتیم آقا احکام به ما هو و حکم که اثری نداره، مهم اینه که این حکم به مقصود و مطلوب مولا در عالم خارج بیانجابد، و بنابراین شما الان در عالم خارج مخالفت قطعی تکلیف مولا رو نمی کنید، نمیتونید، چون مخالفت، چون قدرت بر مخالفت قطعی مولا ندارید. پس در اینجا جعل فتوای به اباحه دادن هم هیچ اشکالی نداره. مکلف ازتون سوال میکنه که آقا این عمل چجوریه، شما با اینکه علم دارید یا واجب یا حرام، میگید آقا مباحه، برو هر کار دوست داری بکن، چون بالاخره بود عالم عمل، بالاخره دلش خوش باشه که راحته، چون بالاخره یا فاعل یا تارکه، در هر صورت مخالفت احتمالیه کرده، احتیاط هم ممکن نیست. دوران امن بین محظورین از اون مواردی که نه احتیاط درش ممکنه، نه همیشه مخالفت احتمالیه هست و همیشه موافقت احتمالیه، هیچ تأثیری هم نداره. نه حالا دیگه دلیل قرعه شامل اینجا نمیشه، حالا سر جای خودش، آره حالا دیگه سر جای خودش دیگه، آره نه شامل اینجا نمیشه. تو شبهات حکمیه هیچ فقیهی در طول تاریخ قائل نشده که تو شبهات حکمیه استخاره کنه. شما اگر بشید به قدری مقلد پیدا میکنی که حد نداره که تو شبهات حکمیه مقلد شک میکنه استخاره کنه. نه حالا عرض میکنیم او القرآن لکل امر مشکله، در او جایی که ملزم باشه در بین دو شی شما یکی رو انتخاب بکنی، اینجا اصلا شما ملزم نیستی که یک کدومش رو انتخاب بکنی. حالا سر جای خودش دیگه، این مسئول به دلیل قرآن بحثم کردم آقایی. خب نه، مشکلیه که ترجیح نداره، باید حجیت دلیل قرعه رو اثبات کنه که مدلول دلیل قرعه، قرعه اونجا کاری نکرده، شما قرعه زدی میگه نمیخورم، پس بازم نخوردی، موافقت التزامیه به قرعه که لازم نیست، اب نداره، شما برو قرعه بزن از باب همین براعتی که ما میگیم، ما براعت جاری میکنیم. مشکلیه که اگه قرعه حجت باشه شما باید مطابق مفاد قرعه عمل کنی، یعنی اگر وجوب آمد باید وجوب عمل کنی، اگه حرمت آمد باید به حرمت عمل کنی. چی؟ موافقت التزامیه یعنی باید معتقد باشی مطابق همون حکمی که هست، یعنی که الان اینجا شما یقین داری یا واجبه یا حرامه، براءت جز وجوب حرامه دیگه، شما حق نداری قائل به براءت بشی، چون موافقت التزامیه، وقتی یقین داری یا واجبه یا حرامه باید معتقد بشی که یا واجبه یا حرامه، یعنی موافقت التزامیه، درست شد؟ وقتی گفتیم موافقت التزامیه لازم نیست، اصلا ثمره موافقت التزامیه یکی از مواد مهمش همین درارن بین محظورینه. اگر شما قائل شدی به وجوب موافقت التزامیه، تو رسالتون در اینجا باید بنویسید نماز جمعه در ظهر روز جمعه، مثلا دارم میگم وقتی میگید میدونید یا واجبه یا نماز جمعه حرامه، درست شد؟ حالا اون قید تعبدی بودنش بذارید کنار، وقتی میدونید یا واجبه یا حرامه باید بنویسید مکلفین بدانن که در ظهر روز جمعه نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. این رو باید تو رساله بنویسید. حق ندارید بگید جایز از خواندن نماز جمعه. ولی اگر شما اینجوری نبودید، گفتید موافقت التزامیه لازم نیست، براءت جاری میکنید، مینویسید و خودتون معتقد میشوید به اباحه. فرقی اینه که شما وقتی دارید میگید اباحه، مخالف قطعاً با اون حکم واقعی به لحاظ نوع حکمی که مولا گفته مخالفت کردید یا نکردید؟ مخالفت کردید. خدا میگه بابا یا واجبه یا حرامه، شما میگید ولش کن بابا مباحه، که حالا مخالفت کردید دیگه. ولی میگن این مخالفت اشکال نداره، با اینکه به لحاظ التزامی با اون الزام قلب و عقد القلب خودتون با حکم مولا مخالفت کردید، درست شد؟ ولی این منجر به مخالفت عملی مکلف نشود. اگر دلیل بر وجوب موافقت التزامی داشته باشید، حق نداره مجتهد تو رسالش بنویسه خواندن نماز جمعه جایز است در زمان در ظهر روز جمعه، باید بنویسه یا واجب است یا حرام است. ولی اگه گفتید که نه اشکال نداره، راحت میکنید، میگید بابا چرا بحث سیاسی بکنیم، فردا برای همه طلبه ها بیان فوش بدن آدم بی بصیرت، یک کلمه بیشتر نمیگید، برمیداره میگیم خواندن نماز جمعه جایز است، همه هم قول جمع کردیم، میشیم از اون طلبه ها، از اون مراجع کاملا انقلابی درست حسابی. خب این یک حالت انحلال رکن 4. یه حالت دیگه هم برای انحلال رکن 4 من نه جدی همیه، یکی از بزرگان نقل کرد آجای شبزنده میفرمودن، میگفتن یکی از آقایون اول انقلاب، حالا نمیدونم کیو میگفتن، میگفتن ایشون طبق مبناشی بود که ولایت فقیه درست نیست، و میگفتن من ایشون میفهمدن، من واقعا تا ایشون افتاد تا حالا به این فکر نکردم که واقعا اگر کسی حجت داشت بر عدم صحت ولایت فقیه و پای این حرفش واسطاد، واقعا آدم مؤمن و متقی ها، یعنی اگر کسی حجت داشته باشه بر عدم صحت ولایت فقیه بخواد اصلا حجت داشتید باید مخالفت کنه. نه خواهی حجت اگه نه تقوا، ما به وسیلت کار نداریم، به تقوا کار داریم. شما تقواییه که اینجا اگر حجت داری که باید مخالفت کنی، تقوا داری که باید مخالفت کنی. اگر کسی حجت بر مخالفت داره، ما میگیم مخالفت نکن. اگه مخالفت نکنه که از چیز خارج از عدالت ساقطه. شما اینو برید حلش کنید که کسی آره از عدالت ساقطه. نه خب اون مصلحت هم قائل نیست. خب مصلحت قائل نیست، اصلا قائل نیست، فکر به نظرش اینه که تشکیل حکومته. عرض میکنم نیست دیگه، فرض اینه که توی جا الان قائل به اینه که تشکیل حکومت اسلامی در جام در زمان غیبت به ضرر اسلامه، این حکومت چون به نتیجه نمیسته اصلا باعث میشه ضربه به اسلام زده بشه، که دیگه مبناش این شد و این خب سر مبناش هم باید واسطه باید علنا هم مخالفت کنه. و منها حالت کون الاطراف غیر محصوره. آره یک حالت دیگه که باقی مون که به عنوان بحث نهایی مطرح کنیم اینه که اگر آمدیم و اطراف شبهه غیر محصوره شد، یعنی اطراف شبهه به تعدادی زیاد شد، نکنه تعریف شبهه محصوره تعریف متعددی داره، تعریف شبهه محصوره به عدد نیست، تعریف شبهه محصوره به امکان امتصاله، شبهه غیر محصوره شبههیه که عادتاً ابتلاء به جمیع اطراف برای شما ممکن نباشه. 200 تا کیسه برنج شبهه محصوره است، به خاطر اگر شما 200 تا کیسه برنج رو بخرید بذارید یه گوشه در طول 4-5 سال ذره ذره اینا رو مصرف کنید بپزید استفاده بکنید، به لحاظ نجاستش دیگه هی برنج ها هیئت، شما رفتید برای یه هیئتی از کنم 10 تن برنج خریدید، هر شبی 10 تا از این کیسه ها رو میپزید، خب اگه یه دونه توشون نجس باشه به مون زمان همه او برنج ها بقیه هم نجس میکنه، همه محل ابتلا شما میشه. 100 تا کیسه برنج میشه شبهه محصوره، ولی 15 تا لش گوسفند میشه شبهه غیر محصوره، چون اینکه امروز توی 15 تا گوسفند به طور متعارف شما از همش بتونید خرید کنید و استفاده کنید، این میشود اگه یک 15 تا گوسفند امروز کشتن، این 15 تا گوسفند رو به 15 تا نقطه شهر چیکار کردن؟ پراکن پراکنده کردن به طور متعارف. امروزه شما امروز بتونید از هر 15 تا گوسفند استفاده کنید، محل براتون مقدور نیست، از محل ابتلا خارج برای شما. این میشه شبهه غیر محصوره. نه 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 نه، مجموعا تو همه توی محل ابتلا به خاطر کثرت نبود، یک دونه فرد دو طرف داشت دیگه اونجا، یه فرد از محل ابتلای شما خارج شد، رکن سوم ساقط شد. ولی اینجا بحث سر اینه که از محل، بحث محل ابتلا نیست، افراد به خودی خود به مقداری زیادن، با اینکه 10 تاشون تو محل ابتلا ها، تفاوتش با قبلی شد که توی قبلی رکن سوم بود، اونهایی که فقط از محل ابتلا خارج می شدن شما می توانید نسبت بچ، چند تاشون از محل ابتلا خارج شدن، چون چند تاشون از محل ابتلا خارج شدن در اونها براحت جاری نشد نسبت به براحت. اینجا مهم این نیست، مهم اینه که ممکنه همه شون الان در محل ابتلای شما باشن، درست شد؟ یعنی همه اینها در آن واحد هم، ولی به طور متعارف شما نمیتونید همه رو با هم دیگه انجام بدید. اگه همه رو با هم دیگه مرتکب بشید براتون غیر مقدوره. مثال میزنم برای شما، الان رفتید توی کارخونه ای، رفتید یه جایی، درست شد؟ توی سوپری رفتید، 2000 تا قطعه کمپوت داره، میدونید یکی از اینا نجسه؟ همه در محل ابتلا الان به طور متعارف هست دیگه، درست شد؟ ولی انقدر تعداد زیاده که شما نمیتونید همه رو مرتکب بشید. اینجا شما قدرت به طور متعارف، قدرت بر تک اینا در محل ابتلا هستن، هر کدوم الان میتونید بردارید و بخورید، درست شد؟ ولی به خاطر شبهه غیر محصوره بودن قدرت بر مخالفت قطعیه ندارید، یعنی نمیتونید همهشو با هم دیگه مصرف کنید، چون نمیتونید همه دیگر رو با هم دیگه مصرف کنید. اگر مولا در جمعی اطرافم برای شما ترخیص بدهد، تو عالم خارج شما نمیتونید مخالفت قطعیه کنید، منجر به مخالفت قطعیه عملیه نمیشود. اینجا نمیشود، با این که الان این صدتایی که الان هست تک تکشونه که نگاه میکنید در محل ابتلاست، هیچ کدوم از محل ابتلای شما خارج نشده، چون رو همین قفسه الان 10000 تا، یا میدید تو ماسبندی ها مثال واضح، میدونید از این 200 تا سطلی که الان اینجا گذاشته، هر 200 تا سطل یک دونش از اینها نجسه، یعنی محل ابتلای شما خارجه؟ نه، هر کدوم از سطل الان میتونید استفاده کنید، اون سطل میتونید استفاده کنید، اون سطل میتونید استفاده کنید. اینجوری نیست که از این شهر رفته باشه از محل ابتلا خارجه، ولی همینجا این 200 تا ضعف شبهه غیر محصوره است، چون شما نمیتونید از هر دو تا 200 تا به طور متعارف استفاده کنید. آره، ولی نه، به شرط که امکان باشه به طور متعارف. آره، ولی به طور متعارف، آره دیگه، به طور متعارف اگه اینجوری باشه که به طور متعارف و عرفی در محل ابتلا باشه هر 200 تاشون، این شبهه محصور است. رجا شبهه محصور و غیر محصور هم عرض کردم به مواردش و خارجی. شبهه محصور و غیر محصور کاملا خارجیه، اینا با هم دیگه متفاوته. کسی که برای میبینی برای هیئت میخواد بره گوش خرید بکنه، یه هیئت خیلی بزرگیه، اینجا در مجموع همه اینا ممکنه محل ابتلا بشه. تو زندگی روزمره ما 50 تا لش گوسفند شبهه غیر محصور است، درست شد؟ ولی وقتی میخواید برای یه هیئت 20000 نفره خرید بکنید، 50 تا لش گوسفند شبهه محصور است. 200 تا لش گوسفند امروز میخواید بخرید استفاده بکنید، پس اون 50 تاش. حالا اینکه مستاقن و خارجن چی محصور است چه غیر محصور، یه بحثه، یه بحثیه که الان بحث ما اینه که اگر غیر محصور شد، اینجا لکن چهارم چی میشود؟ مختل میشود، چون ترخیص در جمعی اطراف منجر به مخالفت قطعیه نمیشود، چون شما نمیتوانید مخالفت قطعیه عملیه بکنید. این هم انحلال رکن چهارم. بریم سر تطبیقات. و یختل رکن ثانی فی ما اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المایعین. یکی از موارد اختلال رکن دومیه که اگر مکلف اجمالا علم داشته باشه به نجاست یکی از دو مایه، ثم علم تفصیلا به ان احدهما المعین نجسون، علم تفصیلی داشته باشه که یکی از دوتا که به طور معین هست این نجسه، ففی مثل ذلک لا یبقى العلم واقفا على الجامع، این علم چیکار میشه؟ سرایت میکنه. نکنید دیگه آیه صد میگن به ان احدهما المعین نجسون، نسبت به اینکه سببشون یکیه، سببشون دو تایه، عام و خاصه، در جایی که سبب از جنس واحده به نوع شخصی هم یکیه یا نیست، اینها رو قائل نمیشن. ممکنه عین همون سبب شخصی، یعنی همون قطره خون از دست اینجا باشه، ممکنه اصل یک قطره خون میدونم اینجا هم افتاده، یه موقع اونجا میدونم نجاست، اینجا میدونم نجاست به خونه، یه جا اونجا میدونم نجاست به بول، اینجا میدونم نجاست به خونه. همه این فروض متوسطه. کما ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيل نتيجه لاختلال الركن الثاني كذلك قد ينحل بعلم اجمالي اسقرمن لاختلال هذا الركن ايضا. و توضیح ذلك انا قد نعلم اجمالا به نجاست مایعین فی ضمن عشره، میدونیم دو تا از این 10 تا ظرف نجسن. فهذا العلم الاجمالی له 10 اطراف و المعلوم نجاسته معلومه بالاجمال ما چیه؟ اثنان من هما، دو تاشه. و قد نعلم بعد ذلك اجمالا به نجاست مایعین فی ضمن هذا الخمسه بالذات، بعدا علم اجمالی پیدا میکنیم که دو تا آب در ضمن این 5 تا آب نجسن به ذات، یعنی به عین همون دوتا. من تلک العشره فینحل العلم الاجمالی الاول بالعلم الاجمالی الثانی، در این صورت علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل می شود و یکون و شک و فی الخمسه الاخرى شکن بدویا، لان العلم به جامعه اثنین فی عشره سرا الى خصوصیت جدیده، به خاطر اینکه علم به جامعه دو تا در ضمن 10 تا یه خصوصیت جدیده‌ای بهش سرایت کرده و پیدا کرده. و هی کون الاثنین فی ضمن الخمسه، اینی که همون دو تا در ضمن همون 5 تاست. فلم یعد التردد فی نطاق العشره، از حالا به بعد نمیگن مردد در بین 10 تا ظرفی، بل فی نطاق الخمسه، میگن علم دارم به دو تا از این 5 تا. و یسمى العلم العلم چی؟ و قد نعلم و بعد ذلک اجمالا به نجاست مایعین فی ضمن هذه الخمسه به ذات، یعنی دو تا آیه در ضمن همین 5 تایی که از کنم این به ذات میخوره به همین مایعین، مایعین به ذات یعنی به عین همون دو تا مایعی که تو علم بالا علم داشتم، دو تا مایع،
یعنی
همون دو تا نجسه قبلی. و یسما، خب و یسمى العلم الاجمالی، ممکنه مثلا آیه صد اشتباه نوشته باشه، و یسمى العلم الاجمالی ان ملحل بالعلم الاجمالی الکبیر و العلم الاجمالی، چون لفظ رو باید با این همه فاصله این رو باید با ضمیمه بچسبونیم دیگه، ولی لفظ خوبی وسط نیست. و یسمى العلم، ولی خب این که گفتیم الان درست میشه معنا، و یسمى العلم الاجمالی ان ملحل بالعلم الاجمالی الکبیر، و علم اجمالی که منحل شده اسمش میشه علم اجمالی کبیر، و العلم الاجمالی المسبب لانحلاله، این علم دو تا به 5 تا رو اسمش رو می‌ذاریم به علم اجمالی صغیر. چرا؟ لأن اطرافه اقل عددن و یعبر عن ذلك به قاعده انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی الصغیر، و يتوقف انحلال علم اجمالی به علم اجمالی ثان بر دو رکن، اولا الا ان تكون اطراف الثانی بعض اطراف العلم الاول المنحل، اطراف دومی باید بعضی از اطراف اولی باشه، کما رأینا فی المثال، رابطشون عام خاص من وجه نباشه. و ثانیا الا الا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل على المعلوم اجمالا بالعلم الثانی، تعداد معلوم بالاجمال علم اجمالی دوم بیشتر نباشه، اولی بیشتر نباشه. اگه یقین داریم 3 تا از 10 تا بعد میفهمیم 2 تا از 5 تا، علم اجمالی منحل نمیشود. فلو زاد لم ينحل كما لو افترضنا في المثال ان العلم الاجمال المثاني تعلق بنجاسته ما ان في ضمن الخمسه، یکی از اون 5 تا، فان العلم الاجمالي بالنسبه الى المايع الثاني في ضمن العشره يظل ثابتا، اون یکی در ضمن 10 تا باقی میمونه. ما حاصل یقین داریم که یکی توی 10 تا الان نجسه، خب یکی در 10 تا هم تنجیز میاره دیگه. یختل رکن الثالث بما اذا كان احد الطرفين مجرا لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءه، حالا یه استصحاب رو اصلا مثال دادن، هر اصل حاکمی که باشه و هر اصل مثبت منجز حاکمی باشه همین جوریه. و مثاله و مثاله ایو علم اجمالا بنجاست احد الاناءين غیر ان احدهما كان نجسا في السابق و یشک فی بقاء نجاسته، یکیش مجرای استصحاب هم هست. ففی هذه الحاله یکون الاناء المسبوق بالنجاسه مجرا فی نفسه لاستصحاب النجاسه لا لاصاله البراءه و اصاله الطهاره، او یکی به تنهایی مجرای چیه؟ مجرای استصحاب نجاسته، مجرای اصالت البرایه یا اصالت الطهاره نیست. فتجر الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضه، اصول مؤمنه تو ظرف دیگه بلا معارض جاری می شود. و تبطل بذلك منجزیت العلم الاجمالی و یسمى ذلك بالانحلال الحکمی تمیزا له عن الانحلال الحقیقی الذي تقدم في حاله اختلال الركن الثاني. انحلال حکمیه و انما یسمى بالانحلال الحکمی لان العلم الاجمالی موجود حقیقتا، علم اجمالی هست، لکنه لا حکم له عملیا، ولی اثر تنجیزی نداره. لان الاناء المسبوق بالنجاسه حکمه منجز بالاستصحاب، حکمش تنجیز شده قبلا. و الاناء الاخر لا منجزیت لحکمه لجریان الاصل المؤمنه فی، فکان العلم الاجمالی غیر موجود، علم اجمالی بلا اثره، نجاست او رو استصحاب ثابت میکنه، این طرف دیگه هم که براعت جاری میشه. و هذا هو محصل ما یقال من ان العلم الاجمالی اذا کان احد طرفیه مجرا لاصل مثبت للتکلیف و کان الطرف الاخر مجرا لاصل مؤمن انحل العلم الاجمالی. اصالت الطهاره استصحاب، اصالت الحل او بر حرمت، اصالت عدم تزکیه، هر طرف که یک اصل عرض کنم خدمت شما منجز یک تکلیفی داشت، این طرف دیگه یک اصل ترخیصی داشت، این طرف علم اجمالی منحل می شود. نه دیگه، چون خود و اصالت و طهاره در او طرف، حالا این باز بحثای یه فروعی داره این وسط که اصالت و طهاره از استصحاب در او طرف با براءت در این طرف با هم دیگه معارضن. اگر او طرف یه اصل ترخیصی داشته باشه فروض متعددی داره. خب حالا باید ببینیم که این تعارض با باید ببینیم این تعارض اینا اصلای سببی هن یا مسببی هن، در یه رتبه هن در یه طور نیستن. اون فروضش بسیار متعدده، ایش اختلافی نیست، ولی تو اون فروضش متعدده. اصلا دعوا سریه که اصول متوافقه این سببی و مسببی با هم دیگه جاری هستن یا اصلا جاری نیستن، خیلی اونجا بحث داره. خب و مثال الاخر لاختلال هذا الركن هو ان يكون احد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء. مثال دیگر برای اختلال رکن سومی که یکی از دو طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشه. و معنى الخروج كذلك، خروج از محل ابتلاء یعنی چی؟ یعنی ان تكون المخالفه في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادتا لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، ظروف زندگی و شخصی این فرد براش فراهم نمی کند که بخواهد مخالفت کند. و این کاند لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، منجر به تعجیز حقیقی نمی شود که از قدرتش خارج میشه مولا نتونه تکلیف بکنه، تکلیفه هست. فالمخالفه غیر مقدورتن عرفن و امکانت مقدورتن عقلن، چون قدرت عقلیه، تکلیف منوط به قدرت عقلی بود، خب قدرت عقلی هست ولی قدرت عرفی نیست. کما لو علم به نجاسته و حرمت طعام مردد بین لبن الموجود على مائدته، یا شیری که توی این سفره منه نجسه و لبن موجود فی بلد آخر لا یصل الیه عادتا فی حیاته، به طور متعارف اون ظرفی که الان توی از کنون رستوران های آمریکاست به طور متعارف من به اون نمیرسم. و این کان الوصول ممکنن من ناحیت نظریت و العقلیه، اگه بگم بیری همون ظرف رو پیدا کنی بیاری یه میلیارد تومان بعد پول میدیم، خب قطعا تا پس فردا همینجا حاضره. ففی هذه الحاله لا یکون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلا مجرا للبراءه فی نفسه، اگه از محل ابتلا خارجه مجرای براءت نیست. از لا محصل عرفا للتامین من ناحیت تکلیف لا یتعرض المکلف الى مخالفته عادتا، اصلا به مکلف تامین بدی بگی راحت باش نسبت به امری که مکلف هیچ وقت او کار را انجام نمیده. مثل دیدید اینایی که از راه میان کسی که اصلا کسی براش پاهم نمیشه، میگه جان ما راحت باش، جان ما ازش پاهشو. خب میگه بابا مردو بخدر، میگه او که پاهه میشه جان ما، گفته چه ثمره ای داره. این هم همه مولا میگه که او شرابایی که تو خارج هست آ این اشکال نداره، راحت راحت باش، خواستا هیچ قصه ای نخور. خب این چه تامینیه؟ بعد لا محصل عرفن لتأمین من ناحیت تکلیف لا یتعرض المکلف الى مخالفته عادتا فتجل براعن حرمت لبن الاخر بدون معارض. و هذا هو معنا ما یقال عادتا من ان تنجیز العلم الاجمالی یشترط فیه دخول کلا طرفیه فی محل الابتلاء و یختل الرکن الرابع فی حالات منها حالت دوران الامر بین المحظورین و هی ما اذا علم اجمالا بان هذا الفعل اما واجب و اما حرام فان هذا العلم الاجمالی لا تمکن مخالفته القطعیه امکان نداره که ما مخالفت قطعیه کنیم، کما لا تمکن موافقت و قطعیه، همونطوری که امکان نداره مخالفه موافقت قطعیش بکنیم. فاذا جرت البراءت عن الوجوب و جرت البراءت عن الحرمه معا لم يلزم محظور الترخيص في المخالفه القطعيه، محظور ترخيص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، لانها غیر معقوله على كل حال. مخالفت التزامی هم دلیل خاص میخواد که نداریم. و منها حالت كون الاطراف غیر محصوره و تسمى بشبهه غیر المحصوره و هي ان يكون للعلم الاجمالي اطراف كثيره جدا، نه که در محل ابتلا نیستن شهر دیگه، یعنی تو همین شهر خودمون انقدر زیادن، الا نحو لا یتیسر للمکلف ارتکاب المخالفت فیها جمیعا لکثرتها. من نمیتونم 2000 تا 3000 تا ظرف ماست همه را استفاده کنم. تازه همون که شما میگید به طور متعارف توی مثلا دارم میگم هیئتی هم که 3000 تا ظرفشو بخرم که من از هر 3000 تا نمیخورم، متعارف هم نیست که 3000 تا ظرف ماست اول بیاد یه دیگ بزرگ درست کنن، همه ماست رو توی دیگ بریزن و از ذره ذره بکشن. خب ظرفا رو میارن میکشن کی؟ نه حالا شما عناوین ثانوی رو که ولش کنید دیگه، نه من اینا رفتن خریدن. حالا همو هم خیلی معلوم نیستش که نجاست خوردن نجس اشکال داشته باشه. نه عرض میکنم بله خوردن نجس اشکال نداره، اوشون جاهله براش اصالت و طهارت داره. خب چه اشکال داره؟ من که نمیخوام بخورم، ابن همه کی دیگه داره؟ از چه بابی؟ از باب آنه بر اسمه که برای او اسم نیست. همین اگه تونستی دلیل شو درست کنی چرا خوردن خوراندن نجس بر دیگران به چه دلیل حرامه؟ اعانه بر اسم از چه بابی؟ اعانه بر اسم نده اثر وضعی رو که ما دیگه از همون شما نبودید، کلاس های فقهی ما اصلا قابل به اثر وضعی بر نجاست نیستیم، شما نمیتونید اثبات کنید اثر وضعی نجاست رو. هیچ گرفتی رو اثبات میکنه. خب هیچی، خب اون که هیچی، یه ادعاییه، مگه تعبدن از اساتید عرفانتون بپذیرید که گفته نجاست اثر وضعی داره اینا رو؟ خب این هم محاکم ظاهری داریم، هیچ جمع ندارید برای اثر. نه یه روایت بیار اثر وضعی برای نجس داشته باشید. خب مفسدش یه که ام نده بس چی گفته؟ برای او که الان اساس و طهارت داره. آقا اگه من ندم او خودش بخوره اشکال داره یا نداره؟ خب منم که آنه بر اسم میکنم، چون او که اسم انجام نمیشه خوردن چی؟ نجس نمیدونم، ولی مال چی حرام؟ مال شب، مال غصبی. آره مال غصبی داره، روایت داره، بله مال غصبی داره. نه چی اول من قاس الا نحو لا یتیسر المکلف ارتکاب المخالفه فیها جمیعا لکثرتها ففی مثل ذلک تجل براءه فی جمیع الاطراف اذ لا یلزم من ذلک تمکین المکلف من المخالفه القطعیه. والان بعد ان تزهد الغایه العملیه الثانویه و هی البراءه الشرعیه و الغایه العملیه الثالثه و هی منجزیه العلم الاجمالی نستعرض جمله من الحالات التي وقع البحث في ادراجها ضمن الغایه الاولى و الثانیه. چند تا فرع داریم ان شاء الله برنامه فردا صبحمون اینه که آیا او 5-6 تا فرعی که هست ببینیم اینها مثل دوران هم بین اقل و اکثر که این جزء موارد علم اجمالیه یا جزء موارد شک بدویه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.